بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 26. 4. شیطان قلمرو روابط اجتماعی. گفت پروردگار تو به ملائک که من انسانی از گل آفریده و سپس روحم را در او دمیدم، پس برایش سجده کنید. پس همه ملائک سجده کردند الا ابلیس که استکبار نمود و احساس برتری کرد و از کافران شد. قرآن کریم. ابلیس را در قرآن کریم با محوریت صفت کبر و انکار و سلطه‌جویی نسبت به هویت الهی انسان می‌یابیم و مقام خلافت الهیش. در آیات کثیری از کتاب خدا همین صفت کبر و انکار نسبت به انبیا و اولیا و مؤمنین را در مردمان شاهدیم که اساس کفرشان است نسبت به خود خداوند. در حالی که بر حسب ظاهر در قبال خود خداوند هیچ ادعایی ندارند و او را مستقیماً سجده و عبادت می کنند، در حالی که کافرند. پس انسان کافر در منطق قرآنی کسی نیست که منکر خدا باشد و او را نخواند و عبادت نکند، بلکه منکر انسانهایی است که دارای روح و امر و اسمای الهی و عرفان و نفس و عبودیت می باشند که خداوند همگان را امر نموده تا برایشان سجده کنند. ولی آنچه که موجب این کفر می شود همان صفت استکبار و احساس برتری در قبال انبیا و اولیا و عرفا و صالحین و صدیقین است. و این در حالی است که همین کافران در قبال مستکبرین و صاحبان قدرت‌های مادی و ظالمان بسیار متواضع و مطیع هستند و در حقیقت آنان را سجده می‌کنند. آیا چگونه بود که ابلیس در قبال حضرت آدم علیه السلام دچار اندیشه و احساس کبر و انکار و برتری گردید و از امر خدایش در سجده به آدم عبا نمود و کافر شد و کفر را بنا نهاد؟ و چگونه بود که اصلاً خودش را با آدم قیاس کرد و آنگاه در این قیاس جز برتری جنس و نژاد خود را نیافت و گفت من از آتش ناب و تو از گل هستی، پس من برترم؟ آیا در سایر امور وجودی همسان بود؟ می دانیم که آدم علیه السلام از جانب پروردگارش دارای روح الهی و نور علم اسماء شده بود و نیز صورت الهی که احسن صورتها بود و همه اینها روحی و نوری بود که در همه مخاطبانش نیز اثر می کرد، زیرا روح و نور حق نافذ است. پس همه ملائک از جمله ابلیس در تماشای آدم علیه السلام تحت تأثیر این روح و نور الهی قرار گرفتند و آن را در خودشان هم یافتند و این از ویژگی رحمت و محبت و کرم انبیا و اولیای الهی بر سایر خلق است. همانطور که فرموده فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. طبق کلام الهی در قرآن شاهدیم که حضرت آدم با ملائک به یک گفتگوی علمی و عرفانی نشست و بالاخره ملائک را قانع نمود که دارای روح و علم اسماء و اسرار الهی است که چون این اقنای معنوی در ملائک جز به واسطه القای وجهی از روح و نور آدم در آنان ممکن نمی بود. همانطور که مثلا حیوانات وحشی در ارتباط با انسانها به تدریج رام شده و می توانند با انسانها رابطه منطقی و کلامی برقرار کنند و رشد یابند، که این حقیقت در قرآن کریم مذکور است و یکی از نشانه های هدایت الهی خوانده شده است. بنابراین باید گفت که سجده ملائک برای آدم علیه السلام فقط از سر تعبد و جبر نبوده، بلکه تحت تأثیر و رشد و هدایت روح و نور علمی و عرفانی آدم قرار گرفتند و این شامل حال ابلیس نیز گردید. پس ابلیس به میزانی که از روح و نور علم آدم برخوردار گردید و خودش را تا حدودی همتراز آدم یافت، دست به آن قیاس زد و برتری جنس آتشین خود را نسبت به گل حجت برتری خود ساخت و مستکبر و کافر گردید. پس درک می کنیم که این استکبار و کفر ابلیس کاملا ناحق و ظالمانه می باشد و اتفاقا دال بر نمک به حرامی اوست که از رحمت و کرامت آدم نسبت به خودش جسور و ظالم شده است. این همان ماجرای همیشگی کفر اکثر مردمان است در قبال رحمت و شفاعت و کرامت انبیا و اولیای خدا که به ناگاه کوس انالحق می زنند و به دشمنی با آنان برمی خیزند و به همین دلیل است که عمده دشمنان و قاتلان انسانهای الهی از نزدیکترین کسانشان بودند که از بیشترین رحمت و کرامت و رشد و تعالی برخوردار گشتند. این همان کفر ابلیس است که در بشریت نیز تبدیل به سنت شده است. هرگاه که رسول حقی جهت هدایت مردم فرستادیم، کفر و زلالت نگزیدند الا این که گفتند او هم بشری مثل ماست، پس چرا از او پیروی کنیم؟ از سنت اجدادی خود پیروی می کنیم، زیرا به ما هم وحی می شود. آیاتی از قرآن که این آیات خلاصه کل حقیقتی بود که ذکرش رفت که دقیقاً همان منطق ابلیس در قبال حضرت آدم علیه السلام است. در اینجا به اصل و اساس معنای کفر ابلیس نسبت به آدم علیه السلام و کفر اکثر مردمان در قبال انبیای الهی می رسیم و آن مفهوم تنفیس است. یعنی منی کردن رحمت و کرامت و شفاعت و روح و نوری که از انبیا و اولیای الهی دریافت می شود و می دانیم که حضرت آدم علیه السلام نخستین ولی و خلیفه کامل خدا بود که سایر انبیا و اولیای الهی تحت شعاع آن قرار دارند و هرگاه که به کمال برسند وارث آدم می شوند، یعنی به آدمیت نائل می آیند. پس تنفیس یا واقعی ابلیسی منی کردن حق همان جوهری ظلمانی کفر بشر است که ملائک جملگی از طریق سجده بر آدم و اطاعت از او این رحمت و نور الهی را تسبیح نمودند، ولی ابلیس تماماً تنفیس کرد و من شد، یعنی انا. پس ابلیس باعث و بانی من و منیت است، یعنی تنفیس. اینک یک بار دیگر بهتر درک می کنیم که چرا در دین اسلام و به خصوص مذهب امامیه گفته شده که انسان بی امام کافر است و نماز هم ندارد، زیرا نمازش عین تنفیس و خودپرستی اوست و سجدهش بر انانیت است، یعنی ابلیس. زیرا امام اول آدم بود و امام آخر هم محمد و آل محمد. و هر که برای امامش نماز و سجده نگذارد، نمازش بر آتش جهنم است و سجدهش بر انانیت ابلیسی خود. و آنان بر جهنم صلات می کنند. قرآن در اینجا یک بار دیگر به راز فویل للمصلین آگاه می شویم، یعنی وای بر نمازگزارانی که در دوزخ و بر ابلیس نماز می گذارند. پس در اینجا به حق و ناحقی یا ظلم و عدل روابط بشری می رسیم که چگونه رابطه ای شیطانی است یا الهی و ظلمانی است یا هدایت بخش. و این امر ما را وامی دارد تا به علم درجات و سلسله مراتب ولایت الهی در روابط اجتماعی آگاه شویم که همان بحث امامت است در سلسله مراتب ولایت و ایمان و معرفت و هدایت. زیرا هرگز دو انسان همسان نیست و کل بشریت به مثابه پله‌های نردبان هدایت و تکامل و سیر الالله است. پس در رابطه بین هر دو نفر در هر شرایطی بایستی یکی امام و دیگری مأموم باشد که عین این معنا را از رسول خاتم شنیده ایم که اگر بر روی زمین فقط دو نفر انسان باشد، بدون تردید یکی امام است و دیگری مأموم. و در غیر این صورت هر رابطه‌ای یا باطل است و یا شیطانی و گمراه کننده و نابودگر. پس اینک به ذات دروغگویی بشر آگاه و بینا می شویم که همان واقعه تنفیس است، یعنی منی کردن خو و خودی کردن خدا و به زبان دیگر عدمیت خود را لباس وجود پوشاندن و انکار کردن. و نیز قبلا نشان دادیم که شیطان و دروغ به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند که تنها دشمن ایمان می باشند. زیرا درست آنگاه که آدمی به روحی از پروردگارش یا اولیای الهی نائل می آید و پرتوی از نور علم باطنی می یابد، به ناگاه بر عدمیت ازلی خود آگاه می شود که این سرآغاز عبودیت خالصانه بر آستان حق است و خود این بنده چون این تجربه ای را به تمام و کمال در وقایع نزول روح درک نمودم. برابر این آنگاه که آدم از جانب پروردگارش روح الهی و نور اسمایی یافت، به ناگاه با عدمیت ازلی خود روبرو شد که این واقعه در ابلیس اتفاق افتاد که درجه ای از روح و نور را از آدم علیه السلام یافت و دانست که همه مخلوقات عالم در ذات خودی خود عدمی هستند. ولی ابلیس در آگاهی کامل خود را فریب داد و به خود دروغ گفت، یعنی آنچه را که یافته بود منی کرد، یعنی وجود الهی را به عدم نسبت داد و لذا بانی کفر و دروغ و تهمت ناحق و تنفیس و عدم پرستی گردید. و بدین گونه بود که نه تنها نسبت به ولی نعمت خود یعنی آدم استکبار و انکار گزید، بلکه نسبت به خالقش نیز جسور و وقیح شد و با او به مجادله پرداخت و لذا لعین گشت. این کل ماجرای کبر و انکار و کفر و دروغ و خودفریبی و زلالت است که چنان به روشنایی تبیین گردید که سابقه نداشته است. پس دانستیم که چرا تنفیس همان ذات دروغ است و دروغ هم ذات عدم پرستی و نابودگری است و چرا شیطان و دروغ به مثابه اسم و مسمای یکدیگرند و تنها دشمن ایمان و وجود الهی انسان. و اینک یک بار دیگر از همین منظر به ماهیت روابط بین انسانها باز می‌گردیم که مهد هدایت و زلالت و کفر و ایمان و وجود و عدم انسان است. یعنی رابطه‌ای که در سلسله مراتب ولایت الهی بر سجده و تسبیح و صداقت و ارادت و اطاعت استوار است و طرفین رابطه را به سوی پروردگارشان هدایت می‌کند، و یا رابطه‌ای که بر واژگون سازی و دروغ و استکبار و تنفیس و ظلم استوار است و طرفین رابطه را به دوزخ می‌کشاند که امپراتوری ابلیس است و کارگاه نابودگری. این است که بچه عمده ای از قرآن کریم تبیین کم و کیف روابط انسان هاست. رابطه بین رسول و مردم، امام و مأموم، زن و شوهر، والدین و فرزندان، دوستان، همکاران و نهایتاً رابطه بین دولت و ملت، که درباره هر یک از این امور قبلاً به تفصیل سخن گفتیم. در سرآغاز سوره انفال شاهدیم که خداوند هدایت انسانها را منوط به اصلاح ذات روابطشان ساخته است و اصلاً عمل صالح که زیر بنای اجرایی ایمان است جزی نیست. یعنی رعایت سلسله مراتب ولایت حق و نیز تسبیح این ولایت از برای امام و ولی، که امام نیز ذات رابطه را برای پروردگارش تسبیح می کند. و اینکه ذات همه شرارت ها و ستم ها و عداوت ها در روابط بشری برخواسته از استکبار و تنفیس حقوق رابطه است که این امر از رابطه زناشویی آغاز شده و تا رابطه بین امام و مأموم ادامه می یابد، همانطور که رعایت ولایت حق و تسبیح حقوق رابطه در این دو ارتباط همان صراط المستقیم صلح و محبت و اتحاد با وجود حق است. هنگامی که انسان تحت شعاع روح الهی و نور اسمایی پروردگار بر عدمیت ازلی خود آگاه و بینا می شود و آن را انکار و تکذیب نمی کند، به مقام سجود و عبودیت حق می رسد و این همان مقام استضعاف است. به معنای پذیرش اشد ضعف خود که همان عدمیت است و چون این انسانی طبق قول الهی مستحق مقام خلافت اللهی است. خلافت وجود بر جای عدم و استقرار خدا بر جای آدم. خداوند اراده کرده که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین قرار دهد. قرآن. ولی کسی که عدمیت ازلی خود را انکار نموده و به خود دروغ میگوید، پس وجود الهی را در خود تنفیس و منی می کند و این همان استکبار ابلیسی است که سرچشمه همه فریب ها و غرور ها و واژگون سالاری هاست. پس استضعاف به معنای درک و پذیرش ضعف های خیشتن در حد کمالش استعدام است، یعنی درک و تصدیق عدمیت خود در قبال وجود خداوند. در این معنا تا توانی بمان و تأمل کن. پس آدمی در قبال روح خدا و نور اسماییش و یا در قبال اولیا و مؤمنین که به درجاتی صاحب این روح و نور هستند، یا استکبار و خودفریبی پیشه می کند و از اصل عدمی خود می گریزد و ناخواسته به عدم پرستی و نابودگری دچار می شود و یا عدمیت خود و وجود خدا و ولی خدا را تصدیق می کند، یعنی استضعاف و استعدام را برای خود و کبریایی وجود را برای خدا و امامش تسبیح می کند که در این صورت لایق خلافت خداوند می شود و بدین گونه عدم بر جای وجود می نشیند و به وجود امکان می دهد تا بر جای عدم آدمی بنشیند. اولی واژگون می شود و دومی با قامتی راست بر صراط حمید پروردگارش گام بر می دارد. آیا کسی که واژگون می رود هدایت یافته است و یا کسی که با قامت راست به راه مستقیم گام بر می دارد؟ قرآن کریم. باید دانست که تعداد اندکی از مردمان به یکی از این دو انتخاب دست می زنند. استکبار یا استضعاف، استبجاد یا استعدام، ولی اکثریت مردمان دارای چنین جسارت یا شهامتی نیستند که به چنین انتخاب قطعی و کاملی دست بزنند. یعنی یا عدمیت خود را انکار نموده و ادعای وجود کنند، یعنی استکبار، و یا عدمیت خود را تصدیق کرده و طلب وجود نمایند، یعنی استعدام. بلکه متوسل به انتخابی بین نابینی و مشرکانه می شوند که در خلع و نفاق بین این دو سقوط می کنند. این گروه از مردم که توده های عامی نامیده می شوند معمولا تظاهر به استضعاف و استعدام می کنند، ولی به باطن مستکبرند و خود را صاحب وجود می دانند. اینان ریاکارانند و مشرکانی که ابلیس شبان روز در شکل آنهاست و نهایتاً هم آنها را به کفر خودش مبتلا کرده و در جهنم سرنگون می سازد و خطاب به آنان می گوید: من از شرک شما بیزارم. قرآن. این اکثریت مردمان که خداوند در کتابش آنها را مشرکین نامیده که نفس خود را به نام خدا می پرستند، معمولاً در رابطه با مستکبرین و ظالمان و طاغوت اهل سجود و خشوع و اطاعت هستند، ولی در رابطه با اولیای الهی اشد استکبار و کفر و عداوت را بروز می دهند و کوس انالحق می زنند. این است که در قرآن کریم شاهدیم که شیطان با مخلصین، یعنی کسانی که انتخابی صادقانه کرده و خالصانه استعدام خود را پذیرفته و وجود را برای خدا و امام تسبیح می کنند، هیچ کاری ندارند. ولی بر صراط، یعنی راه دین و هدایت، به کمین می نشینند و مؤمنان مشرک را وسوسه و گمراه می سازد. یعنی کسانی را که باطنن نعمت الله را شاکر نیستند، یعنی امام و ولی نعمت خود را. ابلیس گفت که بر صراط راه اهل ایمان را میزنم و آنان را به جهنم میبرم، زیرا اکثرشان نسبت به نعمت الله شاکر نیستند. قرآن. پس شیطان را با مخلصین و مؤمنین صادق که در ظاهر و باطن استضعاف و استعدام خود را پذیرفتند هیچ کاری نیست، زیرا اصلا دستش به آنان نمی رسد و بر آنان هیچ اثری ندارد. و همچنین با کافرانی که علنا منکر آدمیت و خلافت اولیای الهی هستند نیز کاری ندارد و به سراغشان نمی رود، زیرا این نوع کافران خودشان در بدر شیطان را جستجو می کنند و طاغوت را مریدی می نمایند و بنده صاحبان قدرت‌های مادی هستند. از شیطان فقط در کمین اکثر مردمانی است که به ظاهر دعوی دین و ایمان دارند و تظاهر به استضعاف می کنند، ولی در باطن مستکبر و ظالمند و اولیای الهی را عداوت می کنند و خداوند خود شیطان را به سراغشان می فرستد تا شرک و دروغشان را بر آنان آشکار کند تا شاید توبه کنند و صادق شوند. خداوند وسوسه های شیطان را امتحانی قرار داد از برای مردمی که در قلبشان مرض و شرک و شقاوت است. سوره حج آیه 53. اینان همان اهالی اشتراک و اختلاط و التقاط هستند که همیشه در بین حق و باطل سرگردانند، زیرا نمی خواهند انتخاب کنند. به همین دلیل همواره به سر و محمل اجرایی همه مظالم و مفاسد می باشند، چرا که در عالم خلقت هیچ حقی برتر از حق اختیار و انتخاب نیست که مختص انسان است و انسانی که از این حق روی گردان شود و بازی کند حق وجود خود را انکار کرده است، زیرا انسانیت بشر جز این حق نیست. و خداوند وعده داده که اینان را عذاب کند، یعنی کسانی را که به نام خدا، رسول و اولیای الهی عملاً مرید شیاطین و طاغوت هستند و همه گناهان خود را به اسم خدا و رسول مرتکب می شوند. به همین دلیل رسول خاتم صلی الله فرموده، کسانی که همه گناهان کبیره را در همه عمرشان مرتکب بوده ولی نه به اسم خدا و رسول، هرگاه که توبه کنند بهشت خداوند بر آنها واجب می‌گردد. ولی کسانی که تحت عنوان خدا و رسول و توجیهات دینی مرتکب گناه می‌شوند، هرچند که گناهانی کوچک باشند هرگز بخشیده نمی‌شوند جز با عذاب. ولذا این مشرکین کسانی هستند که هم مورد غضب و عذاب خداوند قرار دارند و هم بیزاری و سرزنش شیطان. پس در اینجا بهتر درک می کنیم که شیطان نیز به دلیل انتخاب کفر آگاهانه و جسورانش در حضور خدا دارای حقی بزرگ است، ولذا خداوند او را رسول امتحان همه خلقش قرار داده است تا همه ناخالصی ها و مکرها و شرک ها را رسوا سازد، زیرا شیطان امر به کفر می کند نه شرک. ولذا با تمام وجود حامی کافران مطلق و بیریاست و آنها را تعلیم می دهد، ولی اهل شرک را فقط فریب و بازی می دهد و رسوا می سازد. ولذا این مشرکین مصداق کامل خسرت دنیا و آخرت هستند که حتی شیاطین هم آنان را لعنت می کنند. پس درک می کنیم که حتی شیطان هم ذاتاً به حق آدمیت و مقام خلافت اللهی آدم باور دارد و نمی تواند نداشته باشد، زیرا همین رسالت بزرگ او در قبال امتحان خلایق ناشی از این حق است که ذکرش گذشت، زیرا شیطان هم مخلوق مقام خلافت اللهی انسان است در کفر و انکار آشکارش. استکبار، استضعاف، استشراک که غایتش می شود، استبجاد، استعدام، استنفاق، این سه واژه بیانگر سه ماهیت از برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است که خداوند به وی اعطا نموده است که حاصلش سه واژه مشهور قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق، که سه نوع انتخاب است: انتخاب به حق و صدق، انتخاب به کذب و باطل، و انتخاب بینابینی و مشرکانه، که در حقیقت همان انتخاب نکردن است و این حق را از دست نهادن و محول کردن به هر کس و جریانی که زورش بیشتر است. این انتخاب نکردن همان مذهب اصالت بازی است، یعنی بازی کردن بین خدا و شیطان، یا بین وجود و عدم، و بین حق و باطل، و بین راست و دروغ. و می‌بینیم که این سه نوع انتخاب و سه هویت انسانی تماماً در قلمرو روابط بین انسان‌ها رقم می‌خورد و به خودی خود هیچ حجتی ندارد. انتخابی عاشقانه در رابطه با اولیای الهی، انتخابی فاسقانه در رابطه با اولیای شیطان، و بالاخره انتخابی بازیگرانه و بزدلانه بین این دو جناح مذکور، یعنی بین امام و طاغوت. تسبیح، تنفیذ، تشریک. باید دانست که امروز بزرگترین جهاد و چالش برای مؤمنان خالص که تحت ولایت اولیای الهی زیست می کنند، همانا نظام طاغوت بین المللی و استکبار جهانی و سلطه همه جایی شیطان آربل از یک سو، و وسوسه فرهنگ مشرکانه بر اکثریت جامعه بشری در سوی دیگر قرار دارد، که همان وسواس ناس و خناس است. و مسئله پیروی کردن از فرهنگ اکثریت مردمان که خداوند شدیداً مؤمنانش را از آن نهی فرموده است. اگر از اکثریت مردم پیروی می کنی، گمراه شده و دچار ظلم آنان می شوی، زیرا اکثر مردمان جز ذهنیت خود را پیروی نمی کنند، و بدانید که پیروی از ذهن هرگز به حقی نمی رسد، و ابلیس این ذهنیت‌ها را برای مردمان این حق جلوه می دهد و بدین گونه گمراهشان می سازد. آیاتی از قرآن کریم. یعنی ذهنیتی که متکی بر ایمان و عرفان و اطاعت بلایی نباشد، بزرگترین قلمرو سلطه شیطان است. درست به همین دلیل عارفان امامیه به تبعیت از امامان شیعه یا مکتب اصالت ذهنگرایی و از جمله فلسفه شدیداً مبارزه کردند، که امروزه این ذهن پرستی مغز در لباس انواع فلسفه ها و علوم انسانی و تربیتی و درمانی بر کل فرهنگ جوامع بشری و روابط انسان ها حاکمیت یافته است، که همان سیطره شیطان است که بدین وسیله روابط بین انسان ها را به شقاوت و عداوت کشیده است. در حقیقت امروز اکثریت مردمان که از فطرت الهی خود بیگانه گشتند، در کلام و گفتگوی روزمره فقط سخنگو و مترجم انواع خطبات و وسوسه های شیطانی و مبلغ وعده های شیطانی در رابطه با یکدیگرند، از قلب خانواده ها تا حکومت ها و تحت عناوین علوم گوناگونی که جمله علوم بقی و شیطانی هستند: فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، علوم بهداشتی و درمانی. اینها جملگی همان ذهنیاتی است که به واسطه شیطان عین حقیقت جلوه کرده است. ابلیس ذهنیت آنها را برایشان حق گردانید، پس همه او را پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان. سوره سبا آیه 20. روابط خانوادگی و اجتماعی که بر ولایت امامی حی نباشد، جز این عاقبتی ندارد. من ناجی خانواده ها و جوامع بشری هستم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همانطور که در روایت دیگری از امام می فرماید، زن و شوهری که بر ولایت من زیست نکنند، بر یکدیگر حرامند. امروزه خانواده و جامعه‌ای که بر محور ولایت و اطاعت از امام حی نباشد، در سیطره شیطان و طاغوت است و حالت دیگری ندارد. و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی که دارای امامی زنده و پیر طریقت هستند، امری حیاتی تر از موضوع دوست وجود ندارد. که پیش از این در سایر آثارمان به تفصیل پرداختیم و در اینجا تذکر این نکته واجب است که بدانیم امر هدایت یک امری تماماً در رابطه است که به سوی صلح و اخلاص ذات رابطه در حرکت است و این هدایت جمعی در حداقل رابطه‌ای سه جانبه استوار است، همانطور که در آیه 8 از سوره مجادله آمده است که در رأس و قاعده این مثلث امام یا پیر قرار دارد که دو رأس دیگر و ضلع دیگرش هم مؤمنان دست راست و چپ اویند که در قرآن نیز مذکور است و به میزانی که هر مؤمنی به غیر از پیرش با یک مؤمن دیگر در ارتباطی صالحانه قرار می‌گیرد و او را آینه معرفت نفس خود می‌سازد که هر آن بتواند کفر شقاوت نفس خود را در این آینه بیابد و پاک سازد، می‌تواند در ارتباطی خالصانه با پیرش قرار گیرد و هدایت شود. هرگاه سه نفر از شما راز در میان نهد، چهارمین شما اوست و هرگاه پنج نفر از شما راز در میان نهد، ششمین شما اوست و او در هر کجا با شماست تا روز قیامت که اعمالتان بر شما آشکار می شود. سوره مجادله آیه 8. که اگر این جمع‌های سه نفری یا پنج نفری در اتحادی مریدانه و خالصانه با یکدیگر نباشند، از امام خدای خود غافل می‌شوند و اسیر تنفیس ابلیس می‌گردند، زیرا بدون داشتن چنین آیینه‌های انسانی تنفیس اجتناب ناپذیر است. از لحاظ تاریخی می‌دانیم که مذهب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از علی علیه السلام، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر، که به تدریج افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای آنها قرار گرفتند. اصلاً راز کفر ابلیس در رابطه با آدم همین بود که دوست دوست را نپذیرد و گفت که خدا کافی است، ولذا حضرت آدم که به مثابه دوست دوست بود انکار شد و ابلیس که خود یک فرشته بود هویتی ظلمانی و آتشین یافت، یعنی بر خودش کور و کر گشت و دیوانه شد. این همین ماجرا در اطراف همه انبیا و اولیای الهی در جریان بوده است. جدال و انکار حواریون مسیح با همدیگر موجب شد که نهایتاً با غیبت مسیح همه یک شبه کافر شدند و به جان هم افتادند. پس از رحلت پیامبر اسلام نیز این همین فاجعه در وسعتی هولناک‌تر رخ نمود. یعنی همه اصحابی که در اطراف پیامبر جمع شده بودند و ولایت علی را تصدیق نمی کردند، دچار تنفیس ابلیس گشتند و همه کوس اناالحق زدند، جز خود علی که خانه نشینی گزید و علی به مثابه دوست دوست بود. کسی که دوست دوست را نپذیرد نسبت به خود دوست، یعنی خدا، رسول یا امام نیز باطنن کافر است و نمی داند. هیچ رابطه دوتایی بین مؤمن و امامش عاقبت به خیر نیست اگر دوست دوستی را به عنوان آینه شناخت کفر ابلیسی خود نداشته باشد، یعنی آینه تنفیس شناسی. از آنجایی که امام یا پیر طریقت که خود حامل روحی از جانب پروردگار است مظهر رحمت و کرم و شفاعت و سخاوت است، مریدان و مؤمنان را در نور محبتش قره می سازد و از آنجایی که این نو مؤمنان به معرفت و عصمت ذاتی نرسیده اند، به سرعت به این رحمت و کرم امام متکبر و مغرور می شوند. قرآن کریم و همین اساس تنفیس و کفر ابلیسی است و قلمرو مشتبه شدن امر و مالیخولیا و همزاد پنداری و احساس وجودی کاذب قبل از آن که به ذات این وجود رسیده باشند، که تنها علاج این کفر ابلیسی و امر مشتبه یک فرد سوم به نام دوست دوست است که همچون خود آنهاست، و هر که این دوست دوست را انکار کند کفرش حتمی است. یعنی هر که بگوید خدا کافی است و یا خود امام کافی است قافیه را باخته است، همچون همه صحابه رسول اکرم که علی را انکار کردند و پس از اندک مدتی به خود رسول خیانت کردند، و نیز همه مریدانی که پس از پیامبر در اطراف علی به انکار و ادابت با سلمان پرداختند به زودی به جرگه خوارج پیوستند و کمر به قتل علی بستند. پس در امر ولایت و هدایت موضوعی سرنوشت سازتر از دوست دوست نیست که از مؤمنان یک جامعه ایمانی عرفانی می سازد. در غیر این صورت هر یک از مؤمنان به تنهایی در شبکه‌های اقتصادی سیاسی طاغوت و فرهنگ وسواس ناس و خناس گم و گور می‌شوند، همانطور که در صدر اسلام شاهد بودیم که چگونه شیعیان با وجود امامان حی بازیچه خلفای جور شدند و تکه پاره گشتند و حتی بسیاری از امامان با دسیسه این خلفای طاغوتی و به دست شیعیان کشته شدند. این بدان دلیل بود که شیعیان هر کدام به تنهایی کوس انالحق می زدند و مطلقاً تا به تحمل همدیگر را نداشتند که جریان قالیگری که هولناکترین فتنه بر علیه امامت بود از میان همین شیعیان شیطان صفت پدید آمد که در حقیقت خودشان را خدا می دانستند به بهانه خدا خواندن شخص امام. حال از منظر ارزش حیاتی دوست دوست به اهمیت و عظمت واقعی قدیر خم بنگریم که چیزی جز معرفی دوست دوست و بنیانگذاری جامعه مثلث ایمانی نبود. زیرا واقعی قدیر فقط معرفی علی به عنوان امام و وصی نبود، زیرا این مسئله مطلقاً تازگی نداشت. آنچه که در این واقعه امری کاملا بدیع بود بستن پیمان اخوت به صورت دوتایی بر محور ولایت علی بود که می شود ستا، که متاسفانه این سنت قدیری در تاریخ تشیع نیز در همان محل قدیر به پایان رسید و استمرار نیافت، و همان دوتاهایی که در آن روز بر محور ولایت علی پیوند اخوت بستند تا در دین و دنیا وارث یکدیگر و حامی امامت باشند، به محض رحلت پیامبر که چند ماه بعد از این واقعه رخ نمود همه اطراف علی را خالی کرده و به باند سقیفه پیوستند که بنیاد طاغوت اسلامی بود، تا آنجا که سه روز تمام جنازه پیامبرشان را بر زمین رها کرده و در صدد کودتایی بر علیه امام بودند تا مبادا که با تدفین رسول و اقامه نماز میت به امامت علی که وصیت پیامبر بود خلافت اسلامی به اسم علی ثبت گردد. در حقیقت در یک کلام باید گفت واقعی قدیر خم که پیامبر و علی و همه ائمه خدا آن را بزرگترین عید مسلمین نامیدند چیزی جز بنیادگذاری مکتب دوست دوست نبود که به سر اجتماعی امامت در تاریخ است. همانطور که واقعه معراج پیامبر به عنوان بزرگترین واقعه روحانی و عرفانی در تاریخ بشر هم بنای آسمانی حق دوست دوست بود، همانطور که در حدیث معراج می‌خوانیم که خداوند به رسولش فرمود تو را به این مقام نیاوردم مگر اینکه علی را به تو معرفی کنم، پس برو و به همه امت خود بگو هر که دوست دوست را انکار کند مرا انکار کرده است، چرا که محمد حبیب و دوست خدا بود و علی هم دوست دوست خدا بود و سپس سلمان هم دوست دوست دوست، و پس دوست دوست مراتب دارد و آن بسته به این است که سرمنشأ اصلی و مستقیم ایمان ما چه چه کسی باشد؟ خدا، رسول، امام یا پیر؟ در حقیقت استکبار و ادابت در میان پیروان هر پیامبر یا امام یا عارف و یا عالم و فقیهی همان معضل انکار دوست دوست و تنفیس ابلیس است. همانطور که امروزه شاهدیم که این استکبار و ریاست طلبی و فرق گرایی در میان مسلمین و همچنین شیعیان سرمنشه تمام بدبختی های آنهاست و زمینه رسوخ شیطان طاغوت در میان مسلمین و سلطه بر سرنوشت آنهاست، که این استکبار در میان علمای اسلامی آیت همه این مفاسد شیطانی است. همانطور که رسول اکرم بخل بین علمای امتش را بزرگترین فتنه امت خود خوانده است، که این بخل همان کفر ابلیس و تنفیس شیطان است که عاقبت طاغوت و کفر جهانی را بر سرنوشت مسلمین مسلط می سازد، اگر از این استکبار علمی و فقهی توبه نکنند. و امروزه شاهدیم که استکبار و ادابت در میان فرقه های شیعی و عرفانی به مراتب شدیدتر از سایر فرقه هاست. زیرا هر کجا که حقی بزرگتر در میان باشد، مستوجب عبودیت و استضعاف و تسبیح برتری است و در غیر این صورت شیطانی برتر و مخوفتر بر سرنوشت پیروان چنین حقی مسلط می گردد. بنابراین باید اذعان کرد که نابخشوده ترین معاصی و نابودگرترین ابلیس تنفیس در میان امت محمد و به خصوص شیعیان همانا استکبار معنوی حاکم بر فرقه ها و علمای آن است، و بدتر از آن استکباری است که در جوامع اسلامی در پیروی از استکبار غربی پدید آمده است و در رقابت با آن است، یعنی تحت عنوان کفر ستیزی و مبارزه با شیطان و طاغوت جهانی به پیروی و رقابت با آن پرداختند و این زمینه پیدایش دجالیت اسلامی و شیعی است، و این همان ادامه تاریخی حکومت پرستی و خلافت پرستی به اسم اسلام و امامت است که خلافت بنی عباس بزرگترین نمونه آن در تاریخ است، که به اسم حکومت علویان به فجیع ترین جنایات ضد علوی دچار گردید و اکثر امامان را به قتل رسانید به اسم دفاع از حکومت آل محمد. و نمونه دیگرش حکومت سیاه صفویان است که به اسم دفاع از حق علی و امام زمان برپا شد، که جامعه ایران را به چنان حدی از تباهی کشاند که در تاریخ سابقه نداشت، و پایتخت صفوی در اصفهان تبدیل به فاسدترین پایتخت روی زمین شد، که پایتخت فواحش و معتادین و شیر کشخانه ها بود. هرچند که اسماعیل اول بانی صفویان خود برگزیده امام بود و باعث شد که برای نخستین بار یک حکومت شیعه اثناعشری پدید آید، ولی شاهان بعدی این خیر عظیم را به خدمت سلطنت و عشرت و فساد خود گرفتند و از کشور امام زمان جامعه‌ای به غایت فاسد و خرافی و تباه پدید آوردند. و کلام آخرین که هیچ انسان مؤمنی بدون تعاملی صالحانه و دوستانه با یک مؤمن دیگر نمیتواند در رابطه با پیر و امامش از نفس خود شیطان زدائی کند و به سوی پروردگارش هدایت گردد. همانطور که هیچ گروه و جامعه شیعی نمیتواند بدون تعامل صالحانه با سایر گروه های شیعی به سوی امامش رهنمون شود، همانطور که جامعه شیعه و سنی بدون تعامل صالحانه و برادرانه با یکدیگر نمیتوانند مشمول رحمت مطلقه پیامبر خود گردند. این همان پیام تاریخی قدیر است، و البته افراد و گروه‌های شیعی و سنی که تبدیل به عمال ظلم استکبار و طاغوت جهانی شده اند و آشکارا بر علیه اصول دین خدا پیکار می کنند در این قلم رو نمی گنجند، زیرا لشکریان شیطانند. مؤمنان دارای پیر و امام حی بایستی با برادران ایمانی و همکیش خود بس متواضع و مستضعف و صادق و یاور باشند و راز دل نمایند و جهت خودشناسی و شیطان زدائی هم دیگر را یاری کنند که این امری واجب است. ولی در رابطه با کافران و مستکبرین و ظالمان بایستی متکبر و مغرور باشند و درهای دل خود را ببندند و راز دل نگویند. حتی اگر از بستگان باشند که این نیز امری واجب و سرنوشت ساز است. ولی در رابطه با عامه مردم هم رؤوف و راهگشا و ناصح به معارف و دلسوز باشند. سختی رابطه با دوست دوست در این است که آدمی عدمیت و استضعاف ازلی خود را در آینه دوستی با آنها مشاهده می کند که بایستی آن را تصدیق کند و نور وجود و روحش را برای امام سجده و تسبیح نماید. در غیر این صورت لاجرم دچار تنفیس و ظلمت شیطان می شود و به تدریج در رابطه با امامش نیز به بنبست و استکبار و کفر و عداوت می رسد. آنان که از رابطه و تعامل صالحانه با دوست دوست می گریزند در واقع از عدمیت و استضعاف خود می گریزند و نمی خواهند استکبار و تنفیس نفس خود را در آینه ببینند و از آن توبه کنند. دوست دوست، فیلتر و پالایشگاه تسبیح و تنفیس زدائی از نفس در قبال خود امام است. پس کسی که از تعامل صالحانه با دوست دوست و برادران و خواهران ایمانی اکراه دارد، هرگز در رابطه با خود دوست هدایت و رشدی نمی‌یابد. آنان که ارادت و اطاعت و انتقادی نمیپذیرند و طالب رابطه مستقیم با خود خدا یا امام زمان هستند، به دام ابلیس و دجالان میافتند که رسولان تنفیس و خودپرستی هستند. آنان که سلسله مراتب ارادت و بلایت و معرفت را رعایت نمیکنند، به زلالت ابلیس دچار میشوند. امروزه همه جریاناتی که به شیطان پرستی رسیدند کسانی بودند که مدعی رابطه مستقیم با خدا بودند و میپنداشتند که بدون ولایت و اطاعت پیر و امامی زنده میتوان به واسطه مقادیری از تئوری‌های فلسفی و عرفانی به خدا در خود رسید که به شیطان رسیدند و خلیفه شیطان شدند و دیوانه گشتند. همه عرفانهای دجالی عصر ما معلول چنین پندار و ادعایی هستند، یعنی کسانی که منکر دوست دوست هستند. در قرآن کریم در ماجرای راز دل کردن دو بهشتی و از سوی دیگر در راز دل گفتن دو جهنمی متوجه می شویم که هیچ کس به تنهایی به هیچ جایی نمی رود و هیچ حرکت و رشدی ندارد و هیچ خلق جدیدی را درک و تجربه نمی کند، نه رحمانی و نه ظلمانی. هر کسی به همراهی و دوستی با یک انسان دیگر است که به بهشت یا دوزخ می رسد. دوستی با انسانی مؤمن و صدیق یا انسانی کذاب و کافر، و این راز دوست دوست است. پس آدمی در تنهایی و انزوایش فقط در غرایز حیوانیش می گندد و علی علیه السلام قاعده‌ای را تعلیم می دهد که به راستی هدایت بخش است. کسی که در نزد تو چاپلوسی می کند و تعریف و تمجیدت می گوید دشمن توست. دوست تو کسی است که در تنهایی عیب‌هایت را به تو هدیه می کند. این دومی همان دوست دوست است که فقط تشنگان حقیقت ناب تحمل این دوستی را دارند که تنفیس و غرور و دروغ‌ها را به آدمی گوش زد می کند و انسان را در شناخت شیطان نفس و نجواهای شیطانی و شیطان زدائی یاری می دهد. ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی فاسقانه و مشرکانه باشد، آن جمع را با شیطان مخشور می سازد و شیطان همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار شده است. حال اگر این نوع اجتماعات عاطفی فاسقانه در قلمرو شیطان آربل مثل تلفن همراه و اینترنت باشد، به شیطان پرستی آشکار می رسد. درست مثل آنچه که بر سر عرفان حلقه آمد که عرفان اینترنتی بود. شیطان جز از طریق روابط بین انسانها امکان رسوخ در قلوبشان را ندارد، به خصوص روابطی که دارای پیوند و علایق قلبی و عاشقانه باشد، زیرا در این صورت درب دلها گشوده تر است، پس امکان رسوخ در آنها بیشتر است و این است که عمیق‌ترین راه ورود شیطان در روابط آدم حوایی است و سپس رابطه بین امام و مأموم که رابطه ای روحانی می باشد، مگر اینکه این رابطه در ارادت و اطاعتی خالصانه و بیچون و چرا قرار گیرد و حق دوست دوست نیز رعایت شود که واضح ترین آیینه شیطان شناسی و شیطان زدایی است. انسان فاقد رابطه قلبی و روحانی با دیگران نه امامی دارد و نه شیطانی، ولذا اصلا انسان نیست و فقط حیوانی دوپاست.